بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 11 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با دومین روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده ایم جنگی از گزارش‌ها و گفتگوها درباره اهم خبرها و مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با برنامه‌های متنوع فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در آستانه یک روز تعطیل شاد و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. همچون هر روز پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی به برخی از مطالب برنامه امروز. در گزارش‌های خبری بین‌المللی، خبرنگاران رادیو آزادی از تازه‌ترین تحولات در نقاط خبرساز گیتی گزارش می‌دهند. در هندوستان 3 روز خشونت مذهبی بیش از 300 کشته به جان نهاده است. در خاورمیانه نیروهای نظامی اسرائیل به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی حمله برده‌اند. عراق از بریتانیا خواسته است گروهی را برای جستجوی سلاح‌های نابودی انبوه به این کشور بفرستد. ایتالیا شمار بیشتری را به اتهام همکاری با القاعده بازداشت کرده است. و پس از گذشت بیش از 50 سال، کشور سوئیس به سازمان ملل متحد می پیوندد. در ایران، از بالا گرفتن اختلاف میان ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر خواهیم گفت. از اختلاف در دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل اصلاحگرای دانشجویی و محروموم شدن محل این دفتر. گزارش دیگری داریم درباره خودداری شماری از نویسندگان ایرانی از شرکت در یک سمینار ادبی در جزیره کیش. باز هم از ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مانع اصلی اصلاحات و ناقض حقوق بشر خوانده است. یک مدافع حقوق بشر در این زمینه با ما گفتگو دارد. و گفتگوی اختصاصی هم داریم با وزیر امور خارجه دولت موقت افغانستان. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. از جمله از امروز طنز هفته را خواهیم شنید. اما در آغاز عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران به دلیل آنچه افزایش مجازات شلاق، سنگسار و اعدام در ایران خواند، جمهوری اسلامی را مورد سرزنش قرار داد. در ادامه تنش‌های قومی و مذهبی در ایالت گجرات هند، 27 نفر دیگر در آتش سوختند. جنگنده‌های آمریکا بار دیگر بمباران منطقه‌ای در شرق افغانستان را از سر گرفتند. فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان می‌گوید سال‌ها طول خواهد کشید تا ارتش ملی افغانستان تشکیل شود. اجلاس رهبران 54 کشور مشترک المنافع در استرالیا بر همکاری در مبارزه علیه تروریسم و نژادپرستی تأکید کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد بر آنچه تعهد ایران در همکاری با سازمان ملل در حل بحران‌های منطقه‌ای خواند تأکید کرد. و تازه‌ترین تصویرهای ارسال شده به زمین توسط سفینه فضایی مریخ یخبندان در برخی نقاط این سیاره اسرارآمیز را نشان می‌دهند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها 24 دقیقه و 30 ثانیه دیگر. خشونت‌های قومی و مذهبی در هندوستان در صدر خبرهای دنیا قرار دارد. خشونت‌هایی که در طول 3 روز بیش از 300 کشته به جان نهاده است. گزارش‌های خبری بین المللی رادیو آزادی را با گزارش امیر مصدق کاتوزیان درباره خشونت‌های قومی و مذهبی هند آغاز می‌کنیم.
سوزاندن مسلمانان را در آتش از ما یاد بگیرید. این شعاری است که بر روی دیوارهای شهر نارودا در ایالت ناآرام غربی هند گجرات نوشته شده است. شهری که به زحمت میتوان در آن خانه یا مسجدی را پیدا کرد که پس از گذشت 3 روز از بدترین رویارویی های مذهبی دهه گذشته هند سالم باقی مانده باشد. شهری که در آن هنوز آثار به آتش کشیدن خانه های مسلمانان در 2 روز پیاپی و همچنین آثار حملات به آنان با بمب‌های بنزینی، میله‌های آهنی و تیغه‌های چاقو نمایان است. از روز جمعه واحدهای ارتش هند برای مقابله با خشونت میان هندوها و مسلمانان که در آن نزدیک 300 تن از دو طرف تاکنون کشته شدند به گجرات اعزام شدند و اعزام نیروهای بیشتر نظامی هنوز نیز در جریان است. این خشونت‌ها در پی به آتش کشیده شدن قطاری در روز چهارشنبه روی داد که سرنشینان آن هندو بودند و 58 تن از آنان در آتش سوختند. سرنشینان این قطار زائران هندویی بودند در راه بازگشت از شهری که قرار است هندوان آن معبد تازه‌ای درست در همان جایی بنا کنند که محل تخریب شده مسجد مسلمانان است. 10 سال پیش از این تخریب مسجد ببری مسلمانان در آن شهر به دست گروهی از هندوان متعصب به ناآرامی‌های گسترده در هند انجامید که بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت. مسئولان حکومتی گجرات هند برای پایان دادن به دور تازه درگیری‌های خشونت‌آمیز در 3 روز گذشته در حدود 1200 تن را بازداشت کردند و آمد و شد را در ساعاتی از شبانه روز ممنوع کردند. گرچه مسلمانان هند تنها 12% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اما از آن رو که هند نزدیک 1 میلیارد جمعیت دارد، این کشور یکی از بزرگترین جمعیت‌های مسلمانان جهان را داراست. و گرچه حکومت هند رسماً حکومتی غیر مذهبی است، اما تنش‌های مذهبی این کشور را در گذشته هرچند یک بار دستخوش ناآرامی کرده است.
در خاورمیانه در حالی که روند خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان همچنان ادامه دارد، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از عملی شدن پیشنهاد ولیعهد عربستان سعودی برای پایان دادن به بحران ابراز نومیدی می کند. آخرین تحولات در روند این بحران در گزارش جمشید چالنگی از رادیو آزادی.
نیروهای نظامی اسرائیل در حالی پس از 24 ساعت از ورود خود به جنین این منطقه فلسطینی نشین را در کرانه باختری رود اردن ترک می کنند که دولت فلسطینی می گوید همه تماس‌های خود را با اسرائیل و نیز فرستادگان آمریکا در صورت ادامه حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی قطع می کند. در حملات اخیر نیروهای ویژه اسرائیل به اردوگاه‌های فلسطینی در جنین و بلاته در کرانه باختری رود اردن که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و به درگیری مسلحانه با فلسطینی ها انجامید، تا کنون 23 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی کشته شدند. بحران روبه گسترش میان فلسطینی ها و اسرائیل در حالی ادامه دارد که بامداد شنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای انجام مذاکره با مقامات آمریکا درباره بحران خاورمیانه راهی واشنگتن شد. حسنی مبارک پیش از دیدار روز سه‌شنبه خود با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ضمن اعلام حمایت مجدد خود از طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان برای پایان دادن به بحران خاورمیانه نسبت به اجرا درآمدن این طرح از سوی اسرائیل ابراز نومیدی کرد. مبارک میگوید پیشنهاد عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 در مقابله به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی همه کشورهای عرب پیشنهاد تازه‌ای نیست، اما این بار نیز به گفته حسنی مبارک چون این پیشنهادی نه به قصد عملی ساختن آن بلکه در حرف مورد استقبال اسرائیل قرار گرفته است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در ارتباط با پیشنهاد ولیعهد عربستان خواستار انجام دیدار مقامات عربستان از اسرائیل و انجام مذاکره میان آنان و مقامات اسرائیل شده است. علی‌رغم ابراز بدبینی حسنی مبارک نسبت به عملی شدن پیشنهاد ولیعهد عربستان قرار است این پیشنهاد به عنوان موضوع اصلی کنفرانس سران عرب در اواخر ماه مارس در بیروت مطرح گردد. در حالی است که در محافل سیاسی منطقه انتظار می رود مذاکرات حسنی مبارک و مقامات واشنگتن دستاوردی برای متوقف ساختن روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل در پی داشته باشد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
عراق از بریتانیا خواسته است گروهی را برای جستجوی جنگ‌افزارهای نابودی انبوه به این کشور بفرستد. سفیر عراق در سازمان ملل متحد جمعه شب این اقدام را حرکتی بسیار مثبت خواند و گفت بریتانیا یکی از دو عضو دائمی شورای امنیت است که عراق را متهم به داشتن سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیست‌شناختی می‌کند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
محمد الدوری نماینده حکومت صدام حسین در سازمان ملل متحد در مصاحبه‌ای که دیروز منتشر شد گفت تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ادعا کرده است که مدارکی دال بر وجود سلاح‌های ویرانی و کشتار گسترده در عراق در دست دارد، اما بغداد معتقد است که آقای بلر هیچ گونه مدرکی در این زمینه نمی‌تواند عرضه کند. پیشنهاد عراق به بریتانیا نخستین بار در شماره دیروز روزنامه رسمی از ثوره در بغداد منتشر شد. این روزنامه به نقل قول از یک سخنگوی رسمی حکومت صدام حسین نوشت بریتانیا باید مدارک ادعایش را منتشر کند. به گفته همین سخنگو دعوت عراق از بریتانیا نمایشگر حسنیت و اقدام مثبت بغداد است. خبر دعوت ناگهانی و دور از انتظار عراق از بریتانیا در حالی منتشر می شود که به دیدار از پیش برنامه ریزی شده کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با ناجی صبری وزیر خارجه عراق 6 روز بیشتر نمانده است. در این دیدار درباره بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق و نیز درباره درخواست های بغداد برای رفع تحریم هایی که در پی تهاجم عراق به کویت در سال 1990 وضع شد بحث خواهد شد. تحریم هایی که بنابر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد عراق وضع شده است پا بر جای می ماند تا زمانی که بازرسان تسلیحاتی اطمینان یابند که سلاح های ویرانی و کشتار انبوه عراق نابود شده است. این بازرسان 4 سال پیش در پی سرباز زدن عراق از همکاری با آنها و در آستانه حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به عراق از آن کشور بیرون رفتند و بغداد به آنها اجازه بازگشت نداد. محمد الدوری میگوید عراق بر پایه تجربهش به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد اجازه نخواهد داد تا مأموریت خود را از سر گیرند. به گفته عراق این بازرسان عملا بر ضد بغداد جاسوسی میکردند. همین موضع عراق بیگمان گفتگوهای ناجی صبری و کوفی انان را پیچیده خواهد ساخت. عامل دیگر پیچیده تر شدن این گفتگوها تقویت روزافزون احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق است. به خصوص که پرزیدنت جورج دبلیو بوش از حکومت صدام حسین به نام یکی از ستونهای محور شرارت یاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا به عراق هشدار گفته است که یا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد را بپذیرد یا عواقب سرباز زدن از این کار را به گردن گیرد. محمد دوری میگوید عراق در محور شرارت جای ندارد. محور شرارت آمریکاست که سپاهیانش در سراسر جهان پراکنده‌اند، نه عراق. نماینده حکومت صدام حسین در سازمان ملل متحد دیدار کوفی انان و ناجی صبری را گامی مثبت و نیز نشانه خلوص نیت عراق دانسته است. به گفته آقای عدوری، دیدار هفته آینده با دیداری مشابه میان ناجی صبری و کوفی انان در آوریل آینده پیگیری خواهد شد. نماینده عراق در سازمان ملل متحد میگوید ما همواره خوشبین هستیم و امیدواریم برای رفع بنبست برآمده از مسئله بازرسان تسلیحاتی به توافق دست یابیم.
علیرضا طاهری. اما همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد که قرار است شماری از رهبران نظامی و غیر نظامی مخالف صدام حسین در این شهر کنفرانس‌های تشکیل دهند و درباره راه‌های سرنگونی رهبر عراق به بحث بپردازند.
گرد همایی حدود 200 نفر از افسران ارتش و امنیتی سابق عراق در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن نشانی بر تصمیم دولت بوش به برکناری صدام حسین از قدرت تلقی شده است. به گفته مقامات آمریکایی و مخالفان رهبر عراق، هدف از برپایی این گرد همایی که انتظار می‌رود در اواخر مارس انجام گیرد، تهیه طرح‌هایی برای سرنگونی اوست. شریف علی بن حسین، یک عضو شورای رهبری کنگره ملی عراق، گفت شرکت کنندگان در کنفرانس درباره راه‌های سرنگونی صدام حسین و آینده عراق پس از او بحث خواهند کرد. هدف دیگر این است که ارتباط بین جناح‌های نظامی و غیر نظامی مخالف صدام تقویت شود. سخنگوی کنگره ملی عراق در واشنگتن گفت فکر تشکیل چنین کنفرانسی حدود یک ماه پیش با معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در میان گذاشته شد. او یادآور شد که توانایی رهبری غیر نظامی و جناحی کنگره ملی عراق برای متحد ساختن نظامیان گروه‌های مخالف گوناگون در موفقیت کوشش‌هایی که در جهت سرنگونی صدام انجام می‌گیرد حیاتی است. احمد چلابی، رئیس کنگره ملی عراق، نیز در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لاکرووا گفت مقصود از برپایی کنفرانس در واشنگتن تا حدود این است که سربازان صدام برای پیوستن به مخالفان یا دست کم خودداری از مقاومت در برابر کوشش‌های نیروهای مخالف تشویق شوند. چلابی گفت کنگره ملی عراق آماده است در صورتی که آمریکا نظیر کاری که در افغانستان انجام داد از آن پشتیبانی کند، جنگ را به بغداد بکشاند.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در اظهاراتی غیرمنتظره از گسیل نیروهای نظامی آمریکا به گرجستان استقبال کرد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین اعلام کرد به گردنه پانکیسی تروریست‌هایی پناه بردند که مرتکب جنایات فجیحی در روسیه شده و باید مجازات شوند. رئیس جمهور روسیه که تا دیروز هیچ گونه اظهار نظری در رابطه با حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان نکرده بود، پس از پایان مذاکرات چند ساعته خود با ادوارد چوارنادزه، رئیس جمهور گرجستان، با بیان این مطلب افسود: با آغاز عملیات ضد تروریستی در افغانستان، روسیه کمک‌های قابل توجهی به نیروهای ائتلاف شمال و ضد طالبان عرضه کرد و همچنان به این کار ادامه می‌دهد. اما افغانستان از مرزهای روسیه بسیار دور بوده، در حالی که گردنه پانکیسی، جایی که تروریست ها به آن پناه بردند، مستقیما ما را تهدید می کند. وی که در پایان نشست سران 11 کشور مشترک المنافع شوروی سابق در آلماتا همراه با همتای گرجی خود به سوالات خبرنگاران پاسخ می گفت، در ادامه افسود: ما اطلاعات دقیقی مبنی بر پیریزی طرح‌هایی برای بمب‌گذاری در شهرهای مختلف روسیه توسط این تروریست‌ها در دست داریم و برای جلوگیری از این اقدام از تمام توان خود استفاده خواهیم کرد. به دنبال این سخنان، ولادیمیر پوتین با پشتیبانی از جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم برای اولین بار به طور رسمی حمایت خود را از حضور نیروهای آمریکایی در گرجستان و شرکت در عملیات ضد تروریستی اعلام داشت. وی گفت اگر جامعه بین‌المللی به این واقعیت پی برده است که در گردنه پانکیسی نطفه جدیدی از تروریسم در حال شکل گیری است و این جامعه آمادگی خود را برای مبارزه با این غده سرطانی اعلام می‌دارد، این موضوع تنها باعث خوشحالی ما می‌شود. برای روسیه مهم نیست که چه کسی در این عملیات شرکت می‌کند، متحدان آمریکایی یا اروپایی ما یا دوستان گرجی. در این راه روسیه از هیچ کوششی دریغ نکرده و پشتیبانی خود را اعلام می‌دارد. در همین حال ادوارد چوارنادزه خاطر نشان کرد که کارشناسان نظامی آمریکا تنها 3 گردان از نیروهای ارتش گرجستان را در زمینه عملیات ضد تروریستی آموزش خواهند داد و انجام هر گونه عملیات مشترک ضد ترور با نیروهای آمریکایی در منطقه پانکیسی کشورش را رد کرد. در رابطه با مسئله آبخاز و امکان الحاق این جمهوری خودمختار به روسیه، ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه به تمامیت ارضی گرجستان احترام می‌گذارد و امیدوار است که این مسئله تنها از طریق سیاسی حل و فصل شود. رئیس جمهور گرجستان نیز با بیان این مطلب که آبخاز هیچ وقت از گرجستان جدا نخواهد شد گفت استفاده از نیروی نظامی راه حل مسئله آبخاز نیست. لازم به یادآوری است که هفته آینده دومای دولتی روسیه قصد دارد در نشست خود مسئله به رسمیت شناختن آبخاز را مورد بحث و بررسی قرار دهد. مانی کسروی، مسکو.
اما مقام‌های امنیتی ایتالیا 6 نفر را به اتهام همکاری با سازمان القاعده در شهر روم دستگیر کردند. احمد ناصر که به گفته دادستان روم رهبری این گروه را به عهده داشت در بازگشت از مکه در فرودگاه بازداشت شد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت ایتالیا گزارش می‌دهد.
جمعه در مرکز شهر روم در حوالی ساختمان‌های دولتی چون پارلمان و نخست وزیری و همچنین در اطراف کنیسای مرکزی مأمورین امنیتی کلیه تونل‌های زیرزمینی و فاضلاب‌ها را مورد بررسی قرار دادند و بلافاصله پس از آن کلیه راه‌های ورودی را پرم کرده و مسدود ساختند. این تصمیم در پیامد دستگیری 6 نفر به جرم همکاری با گروه‌های تروریستی و رابطه با سازمان القاعده وابسته به میلیاردر سعودی اسامه بن لادن اتخاذ شد. مقامات امنیتی در صبح روز جمعه 3 عراقی به نام‌های فیصل صالح محمد، احمد عیسی محمد و علی قادر را در محله چنتوچله روم دستگیر کرده بودند. در اولین ساعات بعد از ظهر همین روز در فرودگاه فیومیچینو، احمد ناصر پاکستانی، مدیر آژانس مسافرتی راول تراول، به محض ورود به خاک ایتالیا بازداشت شد. منصور بلخندیفه، موسوم به نعیم، شهروند تونس و قهری شهاب الجزائری که در فرودگاه به پیشواز احمد ناصر رفته بودند نیز بازداشت شدند. همزمان با بازداشت این 3 نفر، مأمورین امنیتی مسجد خیابان جوبرتی در محله چنتوچله را نیز مورد بازرسی قرار دادند. امام این مسجد سمیر خلدی هر گونه ارتباط این مرکز با تروریست ها را نفی کرد و گفت اگرچه برخی از دستگیر شدگان برای نماز به این مسجد می آمدند ولیکن او از وابستگی های سیاسی آنها بی اطلاع بوده است. در بازرسی از مسجد هیچ گونه مدرکی مبنی بر فعالیت های خرابکارانه به دست نیامد. از منظر 3 عراقی دستگیر شده مدارک بیشماری مبنی بر تماس این افراد با گروه های افراطی و سازمان های تروریستی به دست آمد. از جمله مدارک می توان به چند نقشه شهر روم که در آنها برخی از ساختمان های دولتی چون وزارت دفاع و نخست وزیری و همچنین کنیسای مرکزی شهر روم مشخص شده بودند اشاره کرد. در دفتر یادداشتی که از جیب یکی از دستگیر شدگان عراقی به دست آمد شماره تلفن رمزی یوسف الجزایری متهم به آموزش خلبانی به برخی از تروریست های انتحاری وقایع 11 سپتامبر نیز به دست آمد. رمزی یوسف در سال 1999 میلادی زمانی که در شهر فنیکس در ایالت آریزونای آمریکا اقامت داشت به ایتالیا سفر کرده بود و با برخی از دستگیر شدگان ماه‌های اخیر در این کشور ملاقات‌های انجام داده بود. دادستان شهر روم فرانکو یونتا شنبه صبح متن برخی از مکالمات تلفنی دستگیر شدگان روز جمعه را در اختیار مطبوعات قرار داد. در یکی از این مکالمات منصور بن خلیفه تونسی در گفتگو با فؤاد نامی که از کارمندان شرکت هواپیمایی عربستان سعودی است صحبت از قتل جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا می کند. در مکالمه دیگری با شخصی که نامش مشخص نیست طرحی برای کشتن یک ژاندارم ایتالیایی و مصادره اسلحه او می شود. در پیامد دستگیری های 2 هفته اخیر در ایتالیا که در مجموع 15 نفر به اتهام تروریسم بازداشت شدند رئیس اداره مبارزه با خرابکاری سازمان CIA آمریکا وینسنت کانیسترارو می گوید مدارک و شواهدی که در روم به دست مقامات امنیتی ایتالیا افتادند حاکی از تلاش های القاعده برای بازسازی شاخه اروپایی این سازمان هستند. کانیسترارو می افزاید خطر حمله به سفارتخانه ها و مراکز آمریکایی در اروپا و خاورمیانه بسیار جدی است و تروریسم اسلامی افراطی هنوز از قابلیت عملی مهمی برخوردار است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
اما گزارش دیگری میرسد مبنی بر اینکه جمهوری آذربایجان 2 تن از مظنونان به عملیات تروریستی را تحویل دولت مصر داده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
در قاهره گفته شد که جمهوری آذربایجان دو تن دیگر از اعضای سازمان‌های اسلامی غیرقانونی مصر را به این کشور تحویل دادند. یک سخنگوی وزارت کشور مصر ضمن تایید این موضوع حاضر نشد. در مورد وابستگی احتمالی این دو نفر به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن توضیحی بدهد. تحویل این دو تن به مصر در چارچوب همکاری‌های جمهوری آذربایجان و مصر در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است. در ماه دسامبر گذشته نیز جمهوری آذربایجان یک عضو سازمان جهاد اسلامی مصر را که ایمن زواهری رهبری آن را در دست دارد به قاهره تحویل داده بود. از ایمن زواهری به عنوان معاون اسامه بن لادن در شبکه القاعده نام برده می شود. وی در سال 1999 در یک دادگاه نظامی در قاهره به طور غیابی محاکمه و به اعدام محکوم شد. جمهوری آذربایجان همچنین در سال 1998 احمد سلامه نفر دوم در سازمان جهاد اسلامی مصر را به این کشور تحویل داده است. گفته می شود افرادی که جمهوری آذربایجان در روز جمعه به مصر تحویل داده است از اعضای سازمان جماعت اسلامی مصر هستند. به گفته مسئولان مصری بسیاری از اعضای این سازمان نیز همچنان در افغانستان و چچن حضور دارند. قرار است ظرف روزهای آینده وزارت کشور مصر اطلاعات بیشتری در مورد این افراد منتشر سازد. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر سوئد نیز 3 تن از اعضای گروه‌های تحت تعقیب دولت مصر را به این کشور تحویل داد. قاهره همچنین به طور رسمی خواستار تحویل گرفتن دو تن از اعضای سازمان جهاد اسلامی مصر گردیده که در کانادا در بازداشت به سر می‌برند. در میان 94 تن اعضای گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی که در اکتبر گذشته در قاهره مورد محاکمه قرار گرفتند، چند تن از مصری تبارهایی که به تابعیت هلند، آلمان و آمریکا درآمده بودند نیز وجود داشتند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
رئیس جمهوری آمریکا با هدف جلوگیری از فلج شدن پایتخت این کشور در صورت حمله تروریستی با یک سلاح هسته‌ای، یک دولت سایه تشکیل داده است. روزنامه واشنگتن پست در این زمینه گزارشی دارد که همایون مجد چکیده آن را به آگاهی می‌رساند.
در نخستین ساعات پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، پرزیدنت بوش برای اطمینان از ادامه کارهای دولت فدرال در صورت یک حمله فاجعه بار به واشنگتن، یک دولت سایه یا زیرزمینی مرکب از حدود 100 نفر از مدیران ارشد تشکیل داد که 6 ماه پس از حملات هنوز فعال است. این کار بر اساس طرح محرمانه تداوم عملیات انجام گرفت. نیروی غیر نظامی که در سنگرهای زیرزمینی حضور دارد معمولاً 70 تا 150 نفر را در بر می‌گیرد و آنها با توجه به اطلاعات محرمانه در مورد تهدیدهای تروریستی جابجا می‌شوند. گزارش واشنگتن پست به نقل از 3 مقامی که اطلاعات دست اولی در مورد طرح عملیاتی دارند حاکی است، آنچه موجب به کار گرفته شدن آن شد نه تهدید موشک‌های بین قاره‌ای، بلکه افزایش نگرانی بود که شبکه تروریستی القاعده ممکن است به طریقی به یک اسلحه هسته‌ای قابل حمل دست پیدا کند. منابع اطلاعاتی گفتند اطلاع مشخصی در مورد چنین سلاحی ندارند. با این حال گفته می‌شود خطر آنقدر زیاد است که ادامه کار دولت سایه را توجیه کند. اعضای آن از هر یک از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل انتخاب می‌شوند. نخستین مأموریت آنها این خواهد بود که مانع از متوقف شدن فعالیت‌های اصلی دولت فدرال بشوند. به گزارش واشنگتن پست، دولت زیرزمینی با برعهده گرفتن فرماندهی و مسئولیت ادارات منطقه‌ای فدرال تلاش خواهد کرد از مختل شدن جریان آب و رسیدن مواد غذایی، حمل و نقل و شبکه‌های برق ارتباطات، بهداشت و نظم عمومی جلوگیری کند. دولت سایه یکی از چندین گامی است که دولت بوش برای اطمینان از ادامه کارهای دولت فدرال در صورت بروز هر گونه حادثه عظیم برداشته است. واشنگتن پست می‌نویسد این دولت مکمل دیک چینی معاون رئیس جمهور است که در 5 ماه گذشته اکثراً در واشنگتن نبود است. یک مقام فدرال گفت بقای او تداوم حکومت و قانون اساسی را مسلم می‌سازد.
شنوندگان گرامی، همکارم بهمن باستانی آماده است تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی برساند از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دولت افغانستان از شب گذشته بمباران منطقه‌ای در جنوب شرقی شهر گردیز در شرق افغانستان آغاز شده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا با تأیید این خبر گفت این عملیات برای سرکوبی صدها تن از افراد القاعده که در این منطقه کوهستانی پنهان شده اند همچنان ادامه دارد. همزمان پادشاه خان زدران فرمانده نظامی منطقه گفت 600 تن از نیروهای مسلح افغان حمله زمینی به نقاط مورد نظر را از بامداد امروز آغاز کردند. به گفته مسئولان محلی پیش از انجام این حمله نظامی هیئت‌هایی برای مذاکره با افراد القاعده جهت وادار کردن آنان به تسلیم شدن اعزام شده بوده و به دنبال ناموفق بودن این مذاکرات حمله نظامی آغاز شده است. فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان میگوید سالها طول خواهد کشید تا ارتش ملی افغانستان تشکیل شود. ژنرال جان مک‌کول فرمانده نیروهای انگلیس در افغانستان با اظهار این مطلب که افغانستان ناگزیر است یک ارتش ملی چند قومی تشکیل دهد گفت تشکیل چنین ارتشی در این کشور سالها به طول خواهد انجامید. از روز دوشنبه آینده قرار است حدود 200 فرمانده نظامی افغان اجلاس مشترک بررسی چگونگی تشکیل ارتش ملی افغانستان را در کابل آغاز کنند. به گفته یکی از مسئولان وزارت دفاع افغانستان در اجلاس روز دوشنبه اسماعیل خان فرماندار هرات و نیز عبدالرشید دوستم معاون وزارت دفاع افغانستان نیز حضور خواهند داشت. روز گذشته از شهر مزار شریف گزارش رسید که نیروهای عبدالرشید دوستم در رقابت با نیروهای عطا محمد که مسئول انتظامات شهر مزار شریف است منطقه‌ای در 60 کیلومتری جنوب این شهر را تصرف کردند. در سومین روز از درگیری‌های خونین قومی و مذهبی در هند 27 تن دیگر در آتش سوختند. این درگیری‌ها از چهارشنبه گذشته و حمله بنیادگرایان مسلمان به یک قطار در ایالت گجرات آغاز شد. قطار مذکور عده‌ای از هندوهای بنیادگرا را از مراسمی که برای ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های مسجدی در شمال گجرات برگزار شده بود باز می‌گرداند. از چهارشنبه گذشته تا امروز بیش از 300 نفر هندو و مسلمان در درگیری‌های دو جانبه در گجرات کشته شدند. پلیس هند به حال آماده باش کامل در آمده و امروز نخست وزیر هند در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور ضمن ابراز تأسف شدید از زنده سوختن زنان و کودکان در سه روز گذشته طی این درگیری ها هندوها و مسلمانان هند را به خیشتنداری فراخواند. رهبران 54 کشور مشترک المنافع در استرالیا بر مبارزه مشترک علیه تروریسم و نجات پرستی تأکید کردند. در اجلاس چهار روزه رهبران این 54 کشور مسائل مهم جهانی مورد بحث قرار می‌گیرد و قطعنامه‌ای برای اقدامات آینده مشترک این کشورها صادر خواهد شد. اجلاس کشورهای مشترک المنافع در برگیرنده رهبران کشورهایی است که عمدتاً از شمار مستعمرات انگلیس بودند. نخست وزیر بریتانیا از این اجلاس خواسته است تا رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه را مورد تحریم قرار دهند. زیمبابوه از مستعمرات سابق بریتانیا بیش از 20 سال است که با رهبری رابرت موگابه که گرایش چندانی به غرب نداشته است اداره شده. دولت بریتانیا موگابه را متهم می‌کند که در تلاش حذف غیرقانونی رقیب خود در انتخابات سراسری این کشور است که در چند روز آینده برگزار خواهد شد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد بر آنچه تعهد ایران در همکاری با این سازمان در حل بحران‌های منطقه‌ای خواند تأکید کرد. در این دیدار که در شهر فرانکفورت آلمان صورت گرفت، آقای خرازی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حاضر است همانطور که در مورد افغانستان با سازمان ملل همکاری کامل کرد، در مورد خاورمیانه نیز با این سازمان همکاری کند. آقای خرازی و انان در مذاکرات دو جانبه در فرانکفورت از جمله درباره طرح صلح عربستان سعودی تبادل نظر کردند. کمال خرازی پیش از دیدار با کوفی انان طرح صلح عربستان سعودی را فاقد جنبه‌ای تازه برای حل بحران منطقه خوانده بود. بر پایه طرح صلح عربستان سعودی که مورد استقبال آمریکا، برخی مقامات دولت اسرائیل، دولت خودگردان فلسطینی و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، دولت‌های عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در عین حال اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطین را نیز به رسمیت خواهد شناخت. موریس کاپیتون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و سنگسارها در ایران مورد انتقاد قرار داد. آقای کاپیتون در گزارش خود که به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد به ویژه افزایش این مجازات‌ها در تابستان گذشته در ایران را مد نظر قرار داده است. آقای کاپیتون در این گزارش تأکید کرده است که مراتب نگرانی خود از نقض شدید حقوق بشر در این موارد مشخص و نیز در نقض حقوق مطبوعات، روزنامه‌نگاران و روشنفکران را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل طی 18 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم شناخته است. و فضاپیمای مریخ در تازه ترین عکس هایی که به زمین فرستاده نشان می دهد که یخ و یخبندان در این سیاره اسرارآمیز وجود دارد. دانشمندان ناسا، سازمان فضایی آمریکا می گویند این تصویرهای جدید نشان می دهد که نیمکره جنوبی مریخ را میزان وسیعی یخ پوشانده که احتمالاً تا 1 متر عمق دارد. عکس های نشان دهنده وجود آب و یخ در این سیاره حدس وجود حیات در مریخ را به یقین نزدیک تر کرده است. ناسا در نظر دارد که تا سال 2003 میلادی به اعزام ربات به مریخ اقدام کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 54 دقیقه دیگر. تازه ترین برآوردها منابع و ذخایر نفتی دریای خزر را با ضریب احتمال 90% در برگیرنده 17 میلیارد تا 33 میلیارد بشکه و ذخایر نفتی ممکن در این دریا را با ضریب احتمال 50% در برگیرنده 233 میلیارد بشکه دیگر می‌داند. همین رقم و میزان هوشربای آن دریای خزر را به یکی از مهمترین کانون‌های سیاست و اقتصاد جهان بدل کرده است. در این حال روزنامه ایران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، با نگرانی از برگزاری سمیناری در مسکو خبر داده است که رسانه‌های گروهی ایران به آن توجهی نکردند. به نوشته ایران، در پی این سمینار تهران روز به روز در قبال مسئله خزر منزوی تر می شود. علیرضا طاهری و ریشه های نگرانی ایران.
نگرانی روزنامه رسمی ایران در واقع بازتاب هشداری است که دکتر عباس ملکی، رئیس مؤسسه مطالعات دریای خزر و نیز شماری دیگر از کارشناسان ایرانی پیشتر بارها در میان گذاشتند. دکتر عباس ملکی می نویسد بیمه آن می رود که روسیه در یک اقدام استراتژیک به دعوت از 3 کشور دیگر بر جای مانده از اتحاد جمهوری های شوروی بپردازد، آنها را به یک جلسه دعوت کند تا در نتیجه ایران در برابر توافق جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان، کازاخستان یا قزاقستان و روسیه جای گیرد. اکنون بر پایه آنچه ایران نوشته است می توان احتمال داد که دست کم جمهوری های آذربایجان، کازاخستان و روسیه به دیدگاهی واحد در برابر ایران دست یافتند. بر همین پایه و گفتگوهایی که میان اشکاباد و مسکو در جریان است، احتمال پیوستن جمهوری ترکمنستان به 3 جمهوری پیشین شوروی را نیز نمی توان بعید دانست. در این حال آنچه موضع ایران را در قبال مسئله خزر تضعیف می کند بیشتر سردرگمی های سیاسی تهران است تا هم‌آوایی دیگر همسایگان ایران در خزر. سیاستگزاران و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی با گذشت بیش از 1 دهه از فروپاشی شوروی هنوز نتوانستند در میان خودشان به سیاستی واحد و یکپارچه درباره خزر دست یابند. شماری از آنها حقوق ایران را در چارچوب 2 قرارداد 1921 و 1940 با شوروی سابق می جویند. بنابراین 2 قرارداد به رغم گنگی های آن بر تقسیم مساوی خزر میان ایران و شوروی سابق تأکید شده است. اما شماری دیگر از کارشناسان می گویند جستجو در پی حقوق ایران در قراردادهای یاد شده واقع بینانه نیست و کشورهای کرانه خزر هرگز تن به تقسیم 50-50 این دریا با ایران نخواهند داد. این کارشناسان معتقدند که تن دادن به تقسیم مساوی خزر میان 5 کشور ساحلیان واقع بینانه تر است. کارشناسان یاد شده در حالی بر این اعتقاد پای می فشارند که 4 کشور ساحلی خزر حق ایران در این دریا را نه 20% که حداکثر نزدیک به 13% می دانند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان ایرانی می گویند اگر از دل شوروی سابق به جای 4 جمهوری 10 جمهوری در کرانه خزر پدید می‌آمد، آیا از سهم ایران در این دریای سرشار از منابع طبیعی نیز به همان اندازه باید کاسته می‌شد؟ در این حال گنگی موضع جمهوری اسلامی از یک سو و روشنی نسبی موضع دیگر کشورهای ساحلی خزر از سوی دیگر روز به روز کفه ترازو را به زیان ایران پایین‌تر و پایین‌تر می‌برد. این دگرگونی در حالی ادامه دارد که رهبران جمهوری اسلامی روز به روز از هم‌آوایی روشن در برابر مسئله خزر دورتر می‌شوند. روزنامه ایران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی می‌نویسد: ایران تاکنون کوشیده است تا از راه گفتگو با کشورهای کرانه خزر کار خود را از پیش ببرد، اما همزمان هنوز کار عمده‌ای که نشان دهنده عزم جدی ایران در پاسداری از منافع و بهره برداری از آنها باشد انجام نداده است. ایران می‌افزاید: به نظر می‌آید کشورهای کرانه خزر همزمان با ما که درگیر دعواهای داخلی هستیم و به هیچ روی آماده گفتگو با یکدیگر نیستیم، فرصت را مغتنم شمرده و بدون حضور ما به تقسیم منابع دریای خزر پرداختند. ایران در پایان نتیجه می‌گیرد: کشورهای کرانه خزر در آینده تنها چیزی که برای ایران بر جای می‌گذارند فضای بالای آب این دریای غنی است.
علیرضا طاهری، ایران و رژیم حقوقی دریای خزر. در حالی که نماینده ایالات متحده آمریکا در افغانستان ایران را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرده، دو تحلیلگر در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز اظهار عقیده می‌کنند که ایران می‌تواند در بازسازی افغانستان نقش مثبتی ایفا کند. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن و چکیده این مقاله.
اولگا دیویدسن و محمد جواد محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در مقاله مشترک خود در نیویورک تایمز ایران را بهترین امید برای بازسازی و قلای افغانستان می‌دانند. سخنان حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، در مجلس شورای اسلامی را که دو کشور فرهنگ و زبانی مشترک دارند یادآور می‌شوند. ایرانیان به ویژه 65% جوانان را که زیر 25 سال هستند، توده‌های کارگران و ماهر بیکار یا کمکاری که به دلیل مشکلات اقتصادی جذب بازار داخلی نشدند توصیف می‌کنند و می‌نویسند این نیروی کار از نظر فرهنگی بیش از تمام کشورهای همسایه به افغانستان نزدیک است. ایران در سالهای جنگ سالاران از گروه حزب وحدت پشتیبانی می کرد. در دوره قدرت طالبان به یاری دادن آن در شمال افغانستان ادامه داد. مهمتر از همه به بیش از 3 میلیون آواری افغان پناه داد. اولگا دیویدسون و محمد جواد محلاتی در نیویورک تایمز می نویسند ایران و افغانستان از خوب و بد هم آگاه هستند. در 25 سال گذشته تحولات مشابه زیادی را به ویژه در مداخله دین و دولت در یکدیگر تجربه کردند. بسیاری از آوارگان افغان برای همیشه در ایران ساکن هستند، اما دیگران می‌خواهند بازگردند. آنها عموماً شبکه آماده‌ای برای همکاری بین دو کشور را تشکیل می‌دهند. دو تحلیلگر این همکاری را به دلیل کمک به ثبات افغانستان مستقیماً به سود آمریکا می‌دانند و می‌نویسند مزایای دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد. بحث در مورد افغانستان در گذشته به تهران و واشنگتن امکان داده است با هم به گفتگو بنشینند و تا زمانی که پرزیدنت بوش ایران را یک عضو محور شرارت اعلام کرد آنها سرگرم مذاکره بودند. به نظر اولگا دیویدسون و محمد جواد لاریجانی آموزش امیدبخش‌ترین زمینه را برای همکاری فراهم می‌آورد. افغانستان به شدت به ساختن مدارس نیازمند است و ایرانیان به ویژه زنان ایرانی که بر اساس معیارهای منطقه‌ای بسیار تحصیل کرده هستند می توانند به این کار کمک کنند و زنان افغانستان با دسترسی به آموزش می توانند به نسل بعدی پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، معلمان و اعضای پارلمان کشور خود تبدیل شوند. همینک طرحی برای آموزش پزشکی مورد بحث دانشگاه ویرجینیا و دانشگاه شیراز قرار دارد و آنها می‌خواهند مشترکاً یک دانشکده پزشکی در افغانستان تأسیس کنند. اولگا دیویدسون و محمد جواد لاریجانی در مقاله خود در نیویورک تایمز می‌نویسند آمریکا در جهان اسلام به چیزی بیش از یک میراث نظامی نیاز دارد. هر گونه راه حل ناقص دولت کرزای را در برابر تهدید جدی قرار خواهد داد و اگر این دولت یا جانشین آن شکست بخورد حتی موفقیت نظامی آمریکا زیر سوال خواهد رفت. دو تحلیلگر بر این عقیده هستند که رهبری آمریکا در توسعه اقتصادی و انسانی در افغانستان به کاهش تروریسم نیز کمک خواهد کرد و مردم ایران می توانند نیروی مثبتی در بازسازی افغانستان باشند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران پی می‌گیریم. موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش تازه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده و در آن آورده است که قوه قضاییه ایران مانع اصلی روند اصلاحات به شمار می‌رود و مسئولیت بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله برخورد با دگراندیشان و فعالان سیاسی، فشار بر مطبوعات و محاکمه پشت درهای بسته را بر عهده دارد. گلناز اسفندیاری در گزارشی درباره اصلی‌ترین نکات این گزارش با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز گفتگو کرده است.
در گزارش تازه موریس کاپیتون، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به افزایش موارد سنگسار، شلاق و اعدام اشاره شده و نوشته شده است که در ایران مطبوعات به صورت فراگیری سرکوب شده است. به نوشته آقای کاپیتون، قوه قضاییه ایران و حامیان محافظه‌کار آن مانع اصلی روند اصلاحات به شمار می‌روند. با این حال گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل می‌افزاید که با وجود خواست‌های فزاینده ایرانیان، تغییرات در ایران اجتناب ناپذیر است. در این گزارش همچنین آمده است که در ایران برخورد با نویسندگان و روشنفکران، سرکوبی مطبوعات به خصوص روزنامه‌های طرفدار اصلاحات و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، نمایشگر عدم مدارا با دیدگاه‌های دگراندیشان در حدی وحشت انگیز است. به نوشته موریس کاپیتون، در ایران بدرفتاری با زندانیان سیاسی رواج دارد، محاکمه ها بر اساس اصول حقوق بشر برگزار نمی شود، تبعیض علیه زنان و اقلیت ها ادامه دارد و بسیاری از مجازات ها به خصوص سنگسار نقض جدی حقوق بشر به شمار می رود. در گزارش آقای کاپیتون به بازداشت فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی نیز اشاره شده و نوشته شده است که شماری از آنها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی زندانی‌اند و محاکمه ها نیز پشت درهای بسته ادامه دارد. نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در امور ایران همچنین نوشته است که قوه قضاییه ایران مسئولیت سنگین موارد نقض حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. در این گزارش همچنین آمده است که شمار زندانیان در ایران به 160 هزار نفر رسیده که در مقایسه با سال گذشته 40% افزایش یافته است. آقای کاپیتون در بخش دیگری از گزارش خود به نقل از یک گروه مدافع حقوق بشر بین المللی نوشته است که در ماه اکتبر در ایران 270 مورد کیفر تازیانه و 125 مورد اعدام صورت گرفت. گزارش آقای کاپیتون قرار است در نشست سالیانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که از روز 18 مارس در ژنو آغاز به کار می کند مطرح شود. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، میگوید گزارش تازه موریس کاپیتون، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، حاکی از آن است که وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است.
اصلی‌ترین گزارش آقای کاپیتون راجع به همین مسئله بازداشت‌ها، زندان‌ها، محاکمه‌های غیابی، محکومیت های غیر اعلام نشده، به خاطر اینکه اگر اینها تبرئه شده باشند باید آقای توسلی، آقای سباقیان و دیگران آزاد بشن. اینه که میدونید محاکمهشون مدتی پایان پیدا کرده. تجاوز به مطبوعات، بسکن مطبوعات، میدونید تکمیلی است از همون مسائلی که همجوری خودتونم به درستی اشاره کردید در گزارش ماه دسامبر، در گزارش به اصطلاح نیمه نخست سال 2001 و در گزارش‌های سال پیش اومده و نتیجه گیری هم به همون صورتی است که وضع حقوق بشر متاسفانه طی سال گذشته پسرفت داشته و اوج نزولی پیموده. در گزارشی هم که ما به کمیسیون حقوق بشر دادیم و با توضیحاتی که در جریان کمیسیون هم خواهیم داد، این امیدواری داریم که قطعنامه امسال قطعنامه محکم‌تری نسبت به قطعنامه گذشته باشه و با اکثریت بیشتری به تصویب کمیسیون،
یعنی بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران محکوم بشه از سوی کمیسیون حقوق بشر.
نه فقط محکوم بشه، که دنبال در حال یک، یعنی کمیسیون ما میخواهیم که در تعیین جانشین آقای کاپیتان علاوه بر اون یک در حال سازوکارهایی هم در نظر بگیری که جمهوری اسلامی نتواند بیش از این مانع مسافرت و تحقیق نماینده ویژه سازمان ملل بره. بعد این وضع واقعا مضحکه و بازیچه در بیاد و یک پس از سالها یک رسیدگی جامع نسبت به وضع حقوق بشر توسط گزارشگر ویژه سودر صورت بگیره و مردم دنیا و در صدر اونها هم کمیسیون، کمیساری های حقوق بشر سازمان ملل بدانن که در ایران چه میگذره. بنابراین تا زمانی که کاپیتان یا هر گزارشگر ویژه دیگه به صورتی که دیدید در مورد عراق، یعنی متاسفانه جمهوری اسلامی حتی از نظام صدام حسین هم کارنامش سیاه تره، به خاطر اینکه اونها پس از سالها بالاخره امسال به گزارشگر ویژه اجازه دادن که به عراق بره. بنابراین نخست اینکه کاپیتان تا امروز هم به ایران نرفته و الان دیگه ماموریتش در شرف اتمامه، تا یک ماه دیگه ماموریت او منقضی میشه و تا اونجایی هم که من میدونم با توجه به سن آقای کاپیتان دیگه کاندیدای این کار نخواهد بود و باید جانشینی برای آقای کاپیتان کمیسیون حقوق بشر تعیین بکنه.
و آقای دکتر لاهیجی، اطلاع دارید که چه کسانی یا چه نامهایی مطرح شدن به عنوان کاندیدای پست آقای کاپیتان، یعنی جانشین ایشون؟
هنوز خیلی زوده، به خاطر اینکه کمیسیون حقوق بشر ابتدا باید با تمدید مأموریت گزارشگر ویژه به صورت کلی بدون اینکه توجهی به شخصی داشته باشه تصمیم بگیره، که این با توجه به اینکه کار کمیسیون یک ماه طول خواهد کشید تا آخر فروردین ماه آینده به طول خواهد انجامید، بعد هست که نسبت به تعیین جانشین آقای کاپیتان اقدام خواهد شد و از الان نه ما و نه حتی اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اختلاف روند تعیین جانشین ایشون و رسیدگی به کسایی که میتوانند کاندیدای این سمت بشن نیست.
ولی اصولا پیش بینی میکنید که تمدید بشه ماموریت گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در امور ایران؟
خواسته سازمان های حقوق بشر و خواسته اتحادیه اروپا، که هر سال میدونید که قطعنامه اتحادیه اروپا است که به رأی گذاشته میشه، این بوده و هست. ولی خب میدونید کمیسیون حقوق بشر هم نمایندگان دولت‌ها درش عضویت دارن و برنامه اگر این قطعنامه به تصویب کمیسیون برسد مثل سال‌های گذشته، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، یک سو مسئله محکومیت حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران هست، از جهت دیگه تمدید ماموریت گزارشگری میشه. بنابراین به این گونه‌ای که الان سازمان‌های حقوق بشر و اتحادیه اروپا و قطعنامه و به اصطلاح طرح قطعنامه اتحادیه اروپا داره جلو میره، ما این امیدواری داریم که در هر دو قسمت مثل سال‌های گذشته قطعنامه به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون برسه، ولی باید یک ماه صبر کرد و منتظر چگونگی تشکیل کمیسیون و رسیدگی به پرونده ایران.
دکتر عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌گفت. شنونده رادیو آزادی هستید. اختلاف و درگیری در دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی هوادار اصلاحات در ایران، بالا گرفته است. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به این اختلاف‌ها.
کمیته دانشجویی شورای تامین استان تهران اعلام کرد این شورا در محل دفتر تحکیم وحدت را بسته و آن را مهر و موم کرده است. به این ترتیب تا زمانی که اختلافات درونی دفتر تحکیم وحدت حل نشود در بر همین پاش نمیچرخد، یا شاید در این مورد باید گفت نمیچرخد. اما یک هفته پس از برگزاری نشست جنجال برانگیز شیراز از سوی جناحی از دانشجویان این دفتر و چند روز پس از بازداشت چند ساعته شماری از دانشجویان جناح مخالف برگزاری نشست یاد شده از سوی نیروی انتظامی، اکنون از سوی نشانه هایی از احتمال برخوردهای انضباطی با جناح برگزار کننده به چشم می‌خورد و از سوی دیگر نشانه هایی از تلاش های میانجیگرانه برای رفع اختلاف میان دو جناح دفتر تحکیم وحدت. مثلا دکتر علی اکبر صفوی، استاد دانشگاه شیراز و عضو هیئت نظارت این دانشگاه، یعنی نهادی که از جمله وظایفش نظارت بر فعالیت تشکل‌های دانشجویی آن دانشگاه است، می‌گوید برگزار کنندگان نشست شیراز تخلف کردند، زیرا به گفته او پس از آنکه هیئت نظارت به درخواست آنان برای برگزاری نشست پاسخ رد داده، آنان بدون توجه به این پاسخ مبادرت به برگزاری نشست یاد شده کردند. عضو هیئت نظارت دانشگاه شیراز می افزاید تخلف برگزار کنندگان در هیئت نظارت مورد بحث قرار می گیرد و هیئت منصفه تصمیم می گیرد که چه نوع مجازاتی متناسب با این تخلف است. با این همه قاسم خواجه، یک سخنگوی جناح برگزار کننده، با رد این نظر هیئت نظارت در گفتگو با ایسنا می گوید این هیئت درباره نفس برگزاری نشست داخلی نمی تواند اظهار نظری کند و تنها می توانسته درباره دادن امکاناتی از قبیل اسکان و قضا تصمیم بگیرد. برخورد احتمالی انضباطی با برگزار کنندگان نشست شیراز به هر جا که منجر شود، اما به رفع اختلاف میان دو جناح نمی انجامد. از همین رو غلامرضا ظریفیان، معاون دانشجویی وزارت علوم، در انطباق با وظایفی که قانون بر دوش این نهاد گذاشته اعلام کرد، برای پایان دادن به اختلاف میان دو جناح دفتر تحکیم وحدت، بران است تا دو جناح را با مبنا قرار دادن اساسنامه دفتر تحکیم وارد گفتگو کند. اما اگر اختلاف با گفتگو رفع نشود، آنگاه هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی مسئله را به شکل فنی و با اتکا به مباحث حقوقی پیگیری خواهد کرد. معاون دانشجویی وزارت علوم همچنین تلویحاً این حق را برای مخالفان نشست شیراز قائل شد که نشست جداگانه خود را برای انتخاب گردانندگان فعالیت‌های این جناح برگزار کند. نشستی که این جناح وعده برگزاری آن را در این هفته و در یکی از دانشگاه‌های تهران داده است. در هفته گذشته پس از بازداشت موقت برخی از مخالفان نشست شیراز از سوی نیروی انتظامی، این جناح امکان وارد شدن در هر گونه گفتگویی را با برگزار کنندگان نشست شیراز رد می کرد. با این استدلال که جناح مقابل عامل نفوذی جناح راست در دفتر تحکیم وحدت است و هدفی جز تضعیف جنبش دانشجوی ایران ندارد. اما اکنون چنین به نظر می رسد که همدلان این جناح خارج از دفتر تحکیم می کوشند زمینه گفتگوی آن را با جناح مقابلش فراهم کنند. از جمله حسین بیغم، عضو سابق دفتر تحکیم که اکنون مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری آذربایجان غربی است، در گفتگوی با ایسنا با ذکر این انتقاد که دانشجویان نتوانستند تأثیرگذاری جریانهای سیاسی بر دفتر تحکیم را بی اثر کنند، دو جناح را ترغیب به گفتگو کرد. اما تمایل سیاسی خود را نیز با این گفته نشان داد که بعد از نقش خوب جنبش دانشجویی در خرداد 76، برخی جریانهای سیاسی در صدد انتقام گیری، تضعیف و به انفعال کشیدن دفتر تحکیم بودند. او اختلاف افکنی در دفتر تحکیم را آخرین ترفند به کارگیرندگان این تلاش ها دانست. اکبر عطری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم و یکی از سخنگویان جناح مخالف نشست شیراز، اینک میگوید با حضور افراد طیف مقابل خود در نشست احتمالی بعدی مشکلی ندارد و از آن استقبال میکند. اما او شورای عمومی اتحادیه، یعنی نهاد شامل مجموعه نمایندگان انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های کشور را مرجع رفع اختلاف می‌داند. در همین حال یکی از سخنگویان جناح مقابل محمد جابری در گفتگو با ایسنا از تلاش‌های وزارت علوم برای پایان دادن به اختلاف‌ها استقبال می‌کند، اما می‌گوید از نظر وی شورای مرکزی برگزیده شده و جناح مقابل که به تصمیمات نشست برگزار شده تمکین نمی‌کند در اقلیت است. در روزهای آینده که نشست آلترناتیو جناح مخالف برگزار می شود، باید دید نشان دادن تمایل به گفتگو از سوی سخنگویان دو جناح دفتر تحکیم ترفندی است برای راضی کردن منتقدان هر یک که آنان را به نداشتن تحمل و عدم مدارا متهم می کنند، یا اینکه واقعا با تمام رویارویی‌های شدید نماینده های دو جناح بزرگترین تشکل دانشجویی